بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که وارد بحث فقهی بشویم، دوباره خبر رسید که در پاکستان جلو اتوبوسی رو گرفتن که شیعیان سوارش بودن، جمعی از این سپاه صحابه کثیف، و اینها رو به رگبار بستند و مرد و زن و کودک و این قبلا بوده باز هم تکرار شد. من نمیدونم اینا به چه دینی عقیده دارن، به چه مذهبی پای بندن، این رقم بی گناهانو میکشند، کدام دستور، کدام برنامه، همه اینا از ریشه خبیث وهابیت سرچشمه میگیره که واقعا بلایی شده برای جهان اسلام و علمای اسلام باید فکر کنن. و ما واقعا به دولت پاکستان ایراد داریم که چرا نمیتواند حفظ امنیت شهروندان خودشو بکنه، به این سادگی، به این آسانی این رقم بیرحمانه بردارن افراد رو به خاک خون بکشند. از این گذشته مجامع جهانی چرا اعتراض نمی کنن؟ چرا فشار نمی آرن؟ یه نفر از خودشون کشته بشود دادشون در عالم بلنده، همه رسانه ها رو پر می کنن. اما این رقم شیعیان بی گناه رو به گلوله می بندند و جلو اتوبوس می گیرند و افراد پیاده می کنند و به رگبار می بندند و می روند و آبم از آب تکان نمی خوره. این چه برنامه جهانی است؟ خلاصه ما به سهم خودمون محکوم میکنیم این کار شدیدن با برادران و خواهران پاکستانی شیعه غیر شیعه، اونهایی که در سبیل اسلام هستن، با اونها هم دردی داریم در این باره و میخواهیم از دولت پاکستان، از مجامع جهانی که جلو این جنایاتی که در عالم سابقه نداشته، واقعا سابقه نداشته، جلو این جنایات رو بگیرن و برای نابودی این ریشه های خبیثی که منشأ این گناهان عجیب و این جنایات بی سابقه شده، از خدا میخواهیم که انشالله ریشه اونها رو از جهان بکند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برگردیم به بحثی که درباره چهاردهمین تروک احرام یعنی حلی المرأه داشتیم. اصل این که زن نباید در حال احرام زینت کند به طور اجمال ثابت شد، تحریم اونو اثبات کردیم و بحثهاش از نظر اقوال استدلالات گذشت، ولی استثنایی داره که امروز به سراغ استثنا میریم تحت عنوان بقیه هنا شیئون. مرحوم صاحب جواهر در جلد 18 صفحه 373 میفرماید، تصریح میکنه، ما کان معتادن ولم تقصد به زینه لا بعصبه. ما کان معتادن، اون زینتالاتی رو که قبل از احرام معمولا داشته، معتاد بوده، عادتش بوده، قصد زینت به آن هم نکند. به طور عادی تا به حال می پوشیده، حالا هم که محرم میشه همون وضع ادامه میده. ایشون میگن لا بعصبهی بلا خلاف، ادعای لا خلاف میکنه، لا بأس به بلا خلافن. یه نمونه دیگر هم از اقوال عرض کنم، مرحوم فاضل اصفهانی در کشف اللسان جلد پنجم صفحه 387، ایشون هم میفرماید و یجوز لها لبس المعتاد من الحلی، برای زن جایز است در حال احرام اون زینتالاتی رو که معمولش بوده همون ادامه بده. اذا لم تقصد از زینه، در صورتی که قصد زینتی به آن نکنه. شاهد اینجاست، اتفاقا اجماع، مرحوم صاحب جاهل لا خلاف ادعا کرد، صاحب کشف اللسان ادعای اجماع میکنی که بالاتره. اتفاقا وللاخبار والاصل، در واقع سه دلیل، یکی اجماع، یکی هم للاخبار، اخباری که میاد، یکی هم اصل چی؟ اصل براعت هست، براعت هست از حرمت هر کجا ما شک بکنیم، چه در اجزا و شرایط عبادات باشه، چه در حلیت و حرمت چیزی باشه، چه در وجوب چیزی باشه، شک بکنیم از براعت. بله، اتفاق از اجماع بالاتر هست، چون اجماع ممکنه مخالفت محدودی رو بپذیرد، اما اتفاق که میگن معنیش این هست مخالفت محدودی هم در این مسئله نیست. بالاخره ظاهر این است که مسئله اتفاقیه، لااقل مخالفی نداره. همه میگن زینتالات معمولیش رو میتوانه در حال احرام داشته باشه. منتها مرحوم صاحب جواهر در آخر کلامش جمله ای داره، این جمله رو دقت کنید، میفرماید ان المسئله فی غایت تشویش فی کلامهم، ان المسئله فی غایت تشویش فی کلماتهم، کلامهم مسئله بسیار مشوشه. خب اگر لا خلاف فیه، اگر اجماعی هست، تشویش چیه؟ ظاهر این که منظورش این است اصل مسئله مسلمه، در شاخ و برگش تشویشه، آیا باید بپوشاند از همسرش، از رجال، آیا قصد زینت باشه و نباشه تفاوت میکنه، در شاخ و برگه ها و خصوصیاتش در کلمات مختلف گفتند و تشویشه، و الا اصل مسئله که ایشون گفت لا خلاف فیه، این دیگه تشویشی نداره، ظاهرا منظور ایشون اینه. و حالا کل حال بریم سراغ عدله، حالا میرسم این مطلب رو میگم. بریم سراغ عدله. بعضی از بزرگان فقط یه روایت رو استدلال کردن که صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، حدیث 1 باب 49 که دیروز هم اشاره کردیم، ولی تنها این یک حدیث نیست، حدیث دیگری هم داریم، لااقل 3 تا حدیث در اینجا داریم. حدیث 1 باب 49 رو میخونم که از همه شفافتره. صحیح عبدالرحمن ابن حجاج، رجال سند معتبرن. قال سألت ابوالحسن، ظاهرن منظور موسی بن جعفر سلام الله علیه است، چون عبدالرحمن هم از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده هم از اصحاب موسی بن جعفر سلام الله علیه. سألت ابوالحسن علیه السلام عن المرأة یکون علیها الحلی، زینتالات هست، والخلخال والمسکه، خلخال بپاشه، دستبند طلا داره یا نقره، والقرطان دو گوشواره، من الذهب والورق، یا طلاست یا نقره. طهر مفیه جایز از محرم بشه تو همینا، اینا برش هست. با این آرایش کامل آمده است به سوی خانه خدا. حالا اینا رو در بیاره، گوشه ای بذاره، چیکار بکنه؟ با این محرم بشه. و هو علیها، زمین هو به چی برمیگرده؟ به حلی برمیگرده که مفرده مذکره. و هو علیها، اون حلی بروست. و قد کانت تلبسه فی بیتها قبل حجها، در خانه‌شم قبل از حج این رو می پوشیده. اتنزعه اذا احرمت، اینا رو بکنه هنگامی که محرم میشه. او تترکه على حاله، یا این حلی رو بر حال خودش بذاره. قال، جواب امام دقت بفرمایید. قال طهر مفیه و تلبسه، این رو محرم میشه درش، همینطور تنش باشه. من غیر ان تظهره للرجال، ظاهر نکنه این زینت رو برای مردان. فی مرکبها و مسیرها، در تمام مسیری که میرود ظاهر نکنه. حالا این آیا للرجالی که گفته شده شوهرشون هم شامل میشه یا نمیشه؟ اون ظاهرش اطلاق دیگه، شوهرشون هم شامل میشه. مفهوم هم داره، بله، مفهومش این است لنسا میتوانه اظهار کنه. لنسا به قصد زینه، به قول این آیون که قصد زینه دخالت میدن، یا بدون قصد زینه، اینم محل بحثه که مقید کردن قصد زینت نداشته باشه، رو مبنای خودشون. البته تا ما رو مبنای خودمون ما بگیم. این اولین حدیثی بود که شاهد خوبی بر این معنا بود. حدیث 9 و 10 هم چرا؟ بپوشونه عن رجال نسبت به نساء یعنی لازم نیم، مفهوم داره دیگه، بله، نسبت به رجال بپوشونه، این منتفی به انتفاع موضوع میشه دیگه، زینتی نخواهد بود، همونطور که عرض کردیم. اما نسبت به نساء زینت خواهد بود و جزء استثناءات مسئله میشه که زن در حال احرام متزین به این زینت بشه، در جلو زنها به همین صورت ظاهر بشه، تو کاروان زنها باشه. و اما حدیث 9 و 10 که مال حریز است و حلبیه، اونها احادیث معتبری است. حدیث 9، حریز ابن عبدالله از ثقات، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کان للمرأت حلیون، اگر زن زینت آلاتی داره، لم تحدث للاحرام، در حال احرام ایجادش نکرده، یعنی از قبل بوده، لم تنزع حلیها، لازم نیست اینها رو بکند و از خودش جدا کنه. خب این هم دلالتش روشنه. اونم عرض میکنم، اجازه بدید اونم عرض میکنم، جز بحثای امروزه. و اما حدیث 10، که صحیح حلبی است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان تحرم المرأه فی الذهب والخز. ما از فی اینجا استفاده کردیم، تحرم فیه یعنی قبلا داشته، نه این از محرم شده و بعد خلی یا آورده به خودش نصب کرده. تحرم فی الذهب، در حالی که ذهب بر تنش هست و طلا آلات داره، در اون محرم میشه، که این کلمه فی هم شاهدی میشود بر بحث ما. این روایات سگانه دلالت دارد به این که جایزه، مسئله هم که گفتن اتفاقیه، لااقل لا خلاف فیه، اشکالی نداره، بنابراین ما باید این رو قائل باش. بله، البته این قیدی که در روایت اول بود که می فرمود ظاهرش لرجال نکند، شامل این قید به این دو روایت هم می خوره، یعنی مطلق و مقیدن، این دو روایت هم مقید می شود به اینکه ظاهر لرجال نکنه. دو روایت هم دیروز خوندم که می گو مشهور نباشه، آشکار نباشه، اونم فی الجمله دلالت بر این بحث داره. من در اینجا این مطلب هست که این آیون میگن که اگر به قصد زینت باشه اشکال داره، یعنی حتی برای نساء. دقت کنید، اگر به قصد زینت باشه اشکال داره حتی در مقابل نساء. وقت نتیجه این میشه دو قید داریم. قید اول این است لرجال نباشه، حتی زوجش. قید دوم این است لنسا هم که هست به قصد زینت نباشه. ما سابقا میگفتیم خب وقتی زینت هست قصد قهرن حاصل میشه، ولی در اینجا میخوام یه نکته اضافه کنیم، اینکه قصد دو رقم داریم، یه قصد قهری طبعی داریم، یه قصد استقلالی داریم. قصد قهری طبعی علی کل حال هست، ولی آیا قصد استقلالی هم میتونه بکنه؟ بگه من برم زودتری وارد کاروان بشم و پیش از اینکه این خانم ها بیان، این طلاعاتی که قبلا داشتم، قبل از احرام داشتم، اینا رو به خودم چیز کنم، متزین به زینت بشم، در مقابل اینها زینت داشته باشم، که این قصد استقلالی نه طبعی. اون قصد که ما میگفتیم قهری هست یه قصد طبعی بود، حالا اون قصد طبعی که علا کلان هست اما نه قاصدن استقلالن بدون اینکه طبعی باشه، به این نیت این طلاها رو در مقابل زنها نشان بده. آره، اون یه قصد قهری بود، حالا میخواد یه قصد اختیاری ارادی استقلالی هم بکنه. اینش همون چیزی که این آقایون میگن نه، و واقعا هم مشکل این کار خیلی فرق میکنه. قصد طبعی این است که خب زینت لازمش این که انسان متزینه، اما یه وقتی نه، میگه من برم اینا رو بپوشم و زینتی باشم در مقابل این زنانی که میان. این چیزی که قبل از احرام داشتم، موقع خواب برداشتم، موقع بیداری اینها رو بذارم مثلا. ما هم بعید میبینیم که روایات شامل این بشه، انصراف از این صورت ممکن است داشته باشه، یعنی بعید این صورت رو هم شامل بشه. بنابراین نتیجه بگیریم و جنبندی، حلیه معتاد قبلی را میتواند بپوشد به دو شرط. یکی این که لرجال مطلقا ظاهر نکنند، لنسا مانعی نداره. دومم یه قصد استقلالی ارادی اختیاری برای نشون دادن زینتهاش به نسا هم نداشته باشه. این تشویشی در کلمات هم که صاحب جواد اشاره کرد مال همین قیوده. بعضیا گفتن، بعضیا نگفتن، بعضی هر دو گفتن، بعضیا یکی گفتن، تشویش مال همینه ظاهرن. بله این میگن انصرافی که گفتید منشأ میخواد. منشأش این است که حال احرام، حال پوز دادن و زینت رو به این اون نشان دادن و اون ترفهی که در غیر حال احرام نباید باشه. ما اگر این استثناء امام صریحا نمی کرد اینم نمی گفتیم. می گفتیم من فرق بین حلی قبلی معتاد و حلی فعلی، منتها چون امام استثناء کرد در روایت صحیحه رو چشم اون سرمون می زدیم. ولی حال بیاد نشونم بده، تزینم می خواد بکنه، محرمم هست، خانه خدام داره میره، اون حالات مادی دنیاوی رو هم کنار گذاشته، خالصا مخلصا در یه عالم ملکوتی فرو رفته، خب این منصرفه، واقعا هم انصراف داره، بعیده. این هم نتیجه استثنایی که در این مسئله داشتیم. بریم سراغ فرع دوم که بحثی نداره، وان این است آیا کفاره ای هست. قبل از اینکه وارد کفاره بشم جواب سوالی که ایشون دادن، ببینید در حال احرام و غیر احرام نشان دادن زینت زن به بیگانه حرامه. ولا یبدین زینتهن الا لبولتهن. در حال احرام مضاعف میشه، دو حرام میشه، هم حرامی که نباید بیگانه نشان داد، هم حرامی که به خاطر احرام آمده. بنابراین تحریم مضاعفه. نسبت به شوهرش نه، یه حرامه، نباید به شوهرش هم نشان بده. اما تحریم ذاتی در غیر احرام نداشت الا لبعولتهن. اون ما ظهر منها هیچ، این غیر ما ظهر منهاست. بله ما ظهر منهاش هم در حال احرام نباید نشون بده به بیگانه، به بیگانه نباید نشون بده، به رجال نباید نشون بده، به نامحرم نباید نشون بده. اما زینت های مخفی مثل دستبند، مثل گردنبند، مثل گوشواره، اینا زینت های پنهانه. زینت آشکار انگشتره و یه مقدار سرمه، تو روایت داریم الکحل و الخاتم، این زینت آشکار اینه. ویلا گوشوار و گردنبند و دستمند اینا زینت پنهانه، چون محل این زینت ها باید با حجاب پوشنده بشه. و نتیجه این میشه در حال احرام اگر به اجانب نشان بدهد دو گناه دارد، به شوهرش نشان بده یه گناه دارد. میگن ظاهر میشده، ظاهر میشده، خب باید مواظب باشه ظاهر نشه. غیر اختیاری ظاهر بشه مانعی نیست، اما اختیارن نباید ظاهر بشه. بعد بله منظور اظهاره، بله، ولی ظهورم اگر جمع و جور خودش نکنه ظاهر بشه اینم اظهاره، شما جمع جور کنه خودشو. به هر حال این قبل از فرع، این نکته هم که اضافه کردم قبل از فرع دومه. و اما فرع دوم واجب کفاره. چی؟ چرا؟ ببینید راجع به مسئله کفاره میفرمایید نسبت به اون؟ بله، امام در عبارتشون، عبارتشون میخونم، عبارت امام این بود: لبس المرء الحلی لزینه. این لزینه معنیش قصد دیگه. امام مورد قصد رو بیان کرد، لزینه. و اما فرد دوم کلام امام میخونم: ولیس فی لبس الحلی کفاره، در پوشیدن زینت آلات کفاره نیست، و ان فعلت حرامن، فقط حرمت تکلیفیه. اثر وضعی که وجوب کفاره باشد نداره، فقط حرمت تکلیفیه. درباره این مسئله بحث زیادی نیست، خیلی ها متعرض نشدن، لم یتعرضوا لمسئله الکفاره، کأنه مسلم بوده در نظرشون که کفاره رو ذکر نکردن. و دلیل بر عدم وجوب کفاره دو چیزه: یکی روایات، این همه روایات داشتیم هیچ کدامش متعرض کفاره نیست، در مقام بیانم بود کفاره، نه کفاره ندارم در هیچ کدام از این روایات. روایات زینت هم اونها هم کفاره نداره. اجازه بدید در هیچ یک از روایاتی که داشتیم سخنی از کفاره به میان نیامده، در حالی که در مقام بیان بوده است و لااقل تو یکیش دو تاش یه اشاره میشد. و عدم ذکر اینها خود شاهد و قرینه ایست بر اینکه کفاره ای واجب نبود. علاوه بر این اصالت البراءه هست، شکم بکنیم مقتضای اصل براءت این از کفاره ای در حلی مرعه نبوده باشد. بنابراین فرد دوم بحث ساده ای داره. اجازه بدید من عنوان کنم مسئله 15 را، تا درباره 15 مطالعه کنید و آمادگی کافی برای فردا انشاءالله باشه. خامس عشر 15 از تروک احرام، از تدهین، روغن مالی کردن، کرم مالیدن. امام در متن تحریر الوسیله 5 حکم در اینجا بیان فرموده که دیگران هم دارن. اول التدهین و ان لم یکن فیه تیبون، بدنشو میاد بله کرم میماله، در واقع کرم مالیدن هم نوعی ترفعه، نوعی زندگی تجملیه، پوست بدن لطیف بشه، نرم بشه، ناراحت نشن. کن روح احرام این است که انسان خودش از این مسائل دور کنه، حالا بدنش هم خوش شد، خوش بشه، موهاش هم جلوده شد، جلوده بشه، عالم ملکوتی داشته باشه. التدهین و ان لم یکن فیه تیبون، ولو بوی خوش هم نداشته باشه، کرمش هم خوشبو نباش. بل لا یجوز، این حکم دومه، التدهین بل متیب یا بتیب بل متیب قبل الاحرام لو بقی تیبه الى حین الاحرام، این حکم دومه که تدهین به چیزی که خوشبوه قبل از احرام کنه باقی بمانه بویش تا حال احرام، اینم جایز نی. ما بعدن خواهیم گفت این در واقع خروج از بحثه، بحث تیب رو ما نباید قاطیش کنیم به بحث تدهین، این اگر خوشبو باشه خوب، به خاطر تی بشه که جایز نیست. این حکم دوم، ولا بعث به تدهین معل استرار. تدهینه در حال استرار، بدنش سوختگی پیدا میکنه در مقابل آفتاب، باید کرم ضد آفتاب بزند، چاره ای نداره، یا بدن خشکه شکاف برمیداره خون میاد، این حال استراره، این لا بعثه. این حکم سوم، ولا به اکل دهن الم یکن فیه تیبون. این عبارت ما ولا یعکل دهن داره میشه، ولا به اکل، چون بخوان عطف ما قبل باشه با باشه بهتره، لا یعکل دهن که نیست، ولا به اکل دهن، یعنی لا بعثه به اکل دهن الم یکن فیه تیبون. روغن و چربی و غذاهای چرب و بخورد عیبی نداره. حالا یه خوده دستش و یه خوده لبهاش هم ممکنه چرب بشه، اما این مقدار اشکالی نداره. اینم حکم چهارم. و اما حکم پنجم، ولوکانه فدهن تیبون، میان کفارش رو بیان میکنن، اگر اون روغن و کرم بوی خوش داشته باشه و جناب محرم استفاده کنه، فکفارته شاتون، یک گوسفند باید کفاره بده، حتی للمستر بهی، حتی مستر بهی اونم باید کفاره بده. و الا، این و الا یعنی چه؟ اگر بوی خوش نداشته باشه فلا شیعه علیه، کفاره نداره. معنی این سخن چیه؟ این از تدهین ذاتن کفاره نداره، این بوی خوشه که مشکلش میکنه. در اطراف این مسئله یک سلسله مسائل مستحدثم هست. وان این از پمادهایی داریم، فرق از بین پماد و بین کرم، یا به صورت افشوندن اگر به بدن بیفشانن، یا یه ماده چربی رو در وان بریزن تو وان برن به بدنشون، آیا این مسائلی که مستحدثه، این هم داخل در همین بحث هست یا نیست؟ فردا انشاءالله بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.